بینید چقدر ذوق زدگی داشتن. یعنی احساس میکنه یه سالها یک خشم فروخفته مردم اونجا از این نظامی ها دارن و نتونستن کسی اون خشم اینها رو محقق بکنه و انتقامشون رو بگیره. مثلا با یه حمله نظامی، با یه خوردن یه موشک انقدر استقبال میکردن و ذوق زدگی داشتن. این نشونه چیه؟ نشون این هست که این مردم، این من مردم منطقه، نه دولتاشون، مردم این منطقه هم بعد این همه سال حقیقتا دیگه دارن آگاه میشن. بعد از جریان ارزم بود شما که بیداری اسلامی، مردم که این کشورها هم دارن آگاه میشن و اتفاقا مطالبه میکنن. اما خب به هر حال دولت هایی که حاکم بر اون هستن دولت های سرکوبگری هستن و با بحث های مالی به هر حال اصولا سرکوب میکنن اوضاع رو و مردم رو راضی نگه میدارن. اونم به هر حال آتش زیر خاکستر هست. شما ببینید فرمایش حضرت عالی، سالها امریکایی با این ایران هراسی که داشتن اومدن و عرضم به حضور شما که این رو در ذهن مردم و دولت‌های کشور حاشیه خلیج فارس گنجوندن که ما باید در کنار شما باشیم تا شما را از خطرات ایران در امان بدانیم و کمک کنیم. سوال اینجاست خب الان که پایگاه نظامی اونها توسط ایران مورد حمله قرار می‌گرفت، سربازان امریکایی کجا بودن؟ خب اینا میگن ما تلفات کمی دادیم. خب اگر قرار بود امنیت بیارن، خب بعد در پایگاهشون دفاع میکردن.
اگر قرار بود توی هتل‌های آنچنانی و لوکس برن اقامت بکنن، خب دیگه نیاز به پایگاه نظامی نبود.
حتی اون هتل
توجیهی نداشت.
بحثایی که پیش میومد این بود که از خود کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس تقاضا میکردن اونها رو امان بدن. یعنی باز اینا در امان این کشورها بودن. سوال اینجا، علامت سوال بزرگ، کشور خلیج، حاشیه خلیج فارس که سالها داره پشتیبانی میکنه، اشاره کردن مقامات ما توی جلسات صحبتهایی که داشتن توی کنفرانس قبلی، آشپزی اونها، هزینه غذای نظامیان امریکایی رو کشور خلیج فارس دارن میدن. یعنی دارن از این پذیرایی میکنن سالها.
تمام هزینه های اقامت نیروهای
ساخت پایگاه
در
نظامی
منطقه به عهده کشور
عربی، ساخت پایگاه نظامی، پشتیبانی از اونها با کشور من، چرا که امنیت رو بیاره که اینها رو از ایران، از خطر احتمالی ایران یک روزی در امان بداره. خب بسم الله امروز اتفاق افتاد، آیا در امان موندن؟ ما که اصلا با اون کشور کاری نداشتیم حقیقتا. یعنی مناطقی که اصابت کرد طبق گفته نظامیان محترم ما، پایگاه نظامی امریکا در منطقه و اسرائیل در منطقه بود.
پایگاه نظامی که خودشون ادعا میکنن خاک اون کشوره.
بله حقیقتا میباسی ماشه، ولی اونا دارن پشتیبانی میکنن. باز شما الان عرضم بزرگ شما که نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر متکی واقعا در اون جلسه در ترکیه، خب خیلی واقعا صدای همه مردم ایران بودن که اشاره کردن واقعا تحقیر یک کشوری که حالا به اصطلاح که شهر بحرین رو مثال زنه گفتن، این شهر بحرین که یه روز اصلا بر ما بود، به هر حال با دست پادشاه شاه بیکفایت این سرزمین رفت. خب اون ادعا میکنه که شما این همه مساحت رو در اختیار یه کشور اجنبی قرار میدی که شما رو از خطر همسایت در امان بداره.
کدوم که ادعا میکنی روابط دوستانه داری باش؟
با کدوم عقل سلیم؟ الان علامت سواله. ما باید در از هن عمومی، شاید تا الان تو بین ذهنهای مردم و مردم ایران این نبود که ما این همه پایگاه نظامی امریکا در منطقه داشت. تازه ما یه بخشی از اینا رو مورد هدف قرار داد، هنوز بخشی از اون هدف قرار داده نشده.
اصلا بخشی از اون راجبش صحبتی نه.
صحبتی نشده. شما الان همین امروز یا دیروز بود یه پایگاه مخفی مثلا اسرائیل در عراق کشف شد. این همه پایگاه نظامی برای در دور ایران واسه چی بود؟
اینم نکته‌ای بود که هم آمریکا و هم اسرائیل خیلی راجبش تبلیغات کردن، در خصوص پایگاه‌های مخفی ایران، پایگاه نظامی مخفی ایران در منطقه. و بعد امروز مشخص میشه که این پایگاه نظامی صرفاً متعلق به رژیم صهیونیستی و ایالات متحده است. خیلی متشکرم. هنوز همچنان با برنامه دور یک میز کنارتون هستیم. بمانید، این بحث و گفتگوی ما ادامه داره که بتونیم این موضوع رو به یک جمع‌بندی و نتیجه برسونیم. همچنان دور یک میز، رادیو تهران.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست به عنوان سازمان دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه‌هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر رویکرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ جایی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
وقت و عاقبتتون بخیر باشه. اینجا دور یک میز رادیو تهران. امروز در برنامه دور یک میز در خصوص تنگی هرمز و شکست هژمونی خودخوانده آمریکا بر منطقه و جهان رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم، در کنار جناب آقای دکتر علی پارسا خصال و جناب آقای دکتر ریایی، هر دو کارشناس مسائل سیاسی و حوزه بین‌الملل. من چون دقایق پایانی برنامه هست، میخوام یک سوال مشترک بپرسم و نگاه هر دو عزیز رو در این خصوص بشنوم، و اون هم درباره نقش بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در شکل‌دهی معادلات امنیتی جدید خلیج فارس و تعریفی که در این خصوص ارائه شده در قبال مداخله‌گری، پیشگیری از مداخله‌گری ایالات متحده در منافع منطقه‌ای کشورهای غرب آسیا. آقای دکتر پارسا خصال بفرمایید.
بله، ببینید، من یه نکته رو خیلی سریع البته اضافه کنم در رابطه با کشور حوزه خلیج فارس، که خب بیشترین تعامل ما در خلیج فارس با همین کشورها هست، و اینکه اینها ریشه این که آمریکا رو وارد کردن در معادلات این هست که اینها کشورهای سلطنتی هستن، دیکتاتوری هست، و بعضن به خاطر ترس از کودتا که ممکنه پیش بیاد، در بعضی کشورهای عربی قبلا پیش اومده بود، ارتشهای خیلی قوی ندارن و این ضعف ارتشهای خودشون رو اومدن با بیگانگان تأمین کردن، به نوعی پایگاه دادن به آمریکا و غیره. و
من یه نکته عرض بکنم، اینم پاسخ بدید، به نظر میرسه اون هزینه‌ای که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای احداث پایگاه‌های آمریکایی و صهیونیستی و غربی و البته خدماتی که به نیروهای نظامی میدن، اگر اون هزینه رو برای تقویت و ساخت یک ارتش قدرتمند میخواستن صرف بکنن، الان همه کشورهای حاشیه خلیج فارس هر کدام یک ارتش پرقدرت پیشرفته میتونستن در اختیار داشته باشن.
بله درسته، و عرض کردم علتش همین است که اینا از ارتش قدرتمند ترس کودتا علیه خودشون دارن. حضرت آقا رهبر شهیدمون فرموده بودن یک بار که بعضی از این کشورها تفاوت صندوق میوه رو با صندوق رأی مردمش نمیدونن چیه، بعد میان در مورد دموکراسی در ایران نظر میدن. خب حالا دیگه نهایتا مثلا کویت تو اونهای پارلمانی داره، اونم با یه سازوکار خاصی. و یه جمله دیگه هم از رهبر شهید من عرض کنم که این اتکا به اینها چرا نتیجه نداد، چون حضرت آقا فرموده بودن که درسته که مقاومت هزینه داره، اما هزینه سازش بیشتره. شما الان اینا سازش کردن، پول آمریکایی‌ها رو دادن، باید خسارت و غرامت به ایران هم بدن که اونم آمریکا نخواهد دادن، گردن اینا میندازه قطعا.
الان که دو تا هزینه باید بدن، یکی هزینه بازسازی پایگاه اگر همچنان اون حماقتشون رو بخوان ادامه بدن در قبال تامین امنیتشون، هم باید هزینه بازسازی پایگاه آمریکایی، تسلیحات و تجهیزات و البته ارائه خدمات به نیروهای آمریکایی صهیونیستی رو بدن، و هم غرامتی که جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده و مطالبه خواهد کرد.
حالا من چون دیگه فرمودید آخر برنامه هست، خیلی سریع و کوتاه عرض کنم، در کشورهای حوزه خلیج فارس دو روی کرد رو ما شاهد خواهیم بود. بعضی از اونها مقداری عاقلانه تر سعی میکنن خودشون رو به جمهوری اسلامی نزدیک کنن، پیمانهای منطقه‌ای ببندن، حداقل در ظاهر در بلوک شرق قرار بگیرن و همراه تایتانیک غرب غرق نشن. بعضی از اونها که عقل درست حسابی ندارن. تو همین چند روز اخیر هم دیدیم که دوباره از پایگاهشون به ایران داشت حمله میشد، همچنان که اون ور غرب داره غرق میشه، اینها هم چون سوار اون کشتی شدن، پایگاه رژیم صهیونیستی شدن، اسرائیل دو شدن در منطقه ما، اونها هم مثل امارات در
محکوم به غرق شدن،
بله میرن و غرق میشن. اما بعضی کشورها که حالا من اسم نمیارم، حالا به خاطر مسائلی مردم میدونن و خواهند دید، اینها کم کم خودشون رو از آمریکا جدا میکنن و حداقل یک موازنه بین آمریکا، روسیه، چین و ایران سعی میکنن برقرار کنن.
متشکرم آقای دکتر ریایی. شما هم بفرمایید در خصوص نقش جمهوری اسلامی ایران در قدرت نمایی جدید و در معادلات امنیتی جدید منطقه خلیج فارس و البته روند افول ایالات متحده در مداخله گری در مسائل مربوط به خلیج فارس.
بله، حقیقتا ما به زعم خیلی از کارشناسان در واقع زوال امپراتوری امریکا رو داریم میبینیم. رهبر شهید انقلاب بارها در فرمایشاتشون اشاره کردن که ایالات متحده آمریکا توسط همین ترامپ و این رئیس جمهور با این سیاستی که دارن قطعا عرضم بود شما که به افول خودش داره نزدیک میشه و به زوال خواهد رفت. و خب به هر حال چون زمانش مشخص نیست، به هر حال آغاز شده، حقیقتا آغاز این فرایند زوال افول امپراتوری امریکا.
سرعتش هم کم نیست.
بله، خب به هر حال با توجه به حضور ترامپ و جنگ افروزی جنگ طلبانی که در کابینه ایشون هستن، قطعا به سرعت میده به این موضوع. و عرضم بود شما که قدرت جهانی امریکا قطعا در حال فروکاستن هست، مخصوصا حوزه نظامی، حوزه سیاسی. شما دیدید امریکا همین که ناتو کمک نکرد بهش، کشورهای مختلف نیومدن، همین الان هم ما شاهد این هستیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بستن فضاهایی که میتونه کمک بکنه و حمایت کنه از امریکا برای حمله مجدد به ایران که ما چند تا شنیدیم و در اخبار بوده. حقیقتا این خیلی مهم است. اما من این نکته خدمت شما عرض بکنم، سلاح جدیدی رو ایران رو کرد، اونم با توجه به ژئوپلیتیک منطقه، اونم بستن تنگه هرمز و مدیریت بود که به زن خیلی از کارشناسان نظامی حتی میتواند از سلاح هسته‌ای برای ایران بازدارندگی بیشتری داشته باشه. من الان خدمت شما این عرض بکنم که ما اگر از فردا تنگه هرمز رو هم باز کنیم، با حالت عادی هم برگرده، همین که ما میتوانیم این کار انجام بدیم مجدد و میتوانیم این تنگه رو ببندیم
یا مدیریت
یا مدیریتش بکنیم، همین میتونه یه بازدارندگی نظامی برای ما در آینده برای جهان ایجاد بکنه. کما اینکه ما قدرت‌های نظامی، مخصوصا نقش رهبری معظم انقلاب، نقش حمایت مردم، توان دفاعی و نظامی و علمی که فناوری که ما داریم و عرضم ساختارهای مردم پایه‌ای که توزیع سیاسی با داریم، همه اینها کمک میکنه به بحث بازدارندگی ما. و انشالله آرزو میکنیم که این جنگ و عرضم به شما که همه اتفاقاتی که برای این کشور میفته با پیروزی برای این کشور باشه انشالله. و صلح برای جهانیان برقرار باشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر ریاهی عزیز از حضورتون در برنامه دوره یک نیست. آقای دکتر پارسا خصال بسیار سپاسگزارم از شما. متشکرم، خیلی ممنون، متشکرم از همراهی و همدلی شما مردم خوب ایران، شنونده های عزیز رادیو تهران. 30094 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید بتونید مستقیما با ما مطرح بکنید. نگاه و نظرتون در خصوص برنامه دوره یک میز رو هم از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید به ما منتقل بکنید. اینها پل‌های ارتباطی ماست. نگاه و نظر شما در خصوص برنامه دوره یک میز به ما کمک خواهد کرد در ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه، موضوعاتی که مطرح میشه و تحلیل‌هایی که ارائه میشه و نگاه همه ما رو نسبت به مسائل منطقه و حوزه بین الملل روشنتر و بازتر خواهد کرد. از اینکه شنونده دور یک میز بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. بهترین های زمین، زمان و آسمان رو برای همه شما آرزومندم. ارادتمند شما حمید عبیری.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
در شهری که نفسهایش میان دود و غبار گم می شود، گاهی باید ذره نور از دل تاریکی برخیزد تا پرده آلودگی را کنار بزند. این روایت ذرات امید، روایت تشعشع علیه آلودگی هواست. روایت ذراتی که بی صدا در دل آسمان شهر کار می کنند تا مردم نفسی تازه بکشند. شاید بسیاری ندانند که یکی از کاربردهای فناوری هسته‌ای پایش و کنترل آلودگی هواست. با دستگاه‌های پیشرفته آشکارساز پرتویی، کارشناسان می‌توانند حتی ذرات ریز معلق در هوا را شناسایی کنند، ترکیبشان را بفهمند و منشأ آلودگی را پیدا کنند. در ایران این فناوری در دست پژوهشگران و متخصصان جوانی است که هوای پاک را حق همه می‌دانند. آنان با ایستگاه‌های سنجش آلاینده‌ها گزارش‌های دقیق برای تصمیم‌گیری مدیران شهری فراهم می‌کنند تا سیاست‌های مقابله با آلودگی فقط روی کاغذ نماند. اما ماجرا همینجا تمام نمی‌شود. فناوری هسته‌ای می‌تواند در آینده با فرآیندهایی مانند پرتودهی گازها حتی برخی آلاینده‌های صنعتی را بی‌خطر کند و کارخانه‌ها را وادار سازد سهمشان را در نفس کشیدن مردم ادا کند. فناوری هسته‌ای ابزاری دقیق برای شناسایی منبع آلاینده است. این توان علمی داخلی کمک می‌کند راهکارها دقیق‌تر و عملیاتی‌تر اجرا شود و کیفیت هوا بهبود یابد. در ایران ذرات پر انرژی علم پاسبان پاکی هوا می‌شوند، چرا که نفس سالم حق هر انسان است.
عزیزان من، ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود. امروز قادر هستیم سوخت هسته‌ای رو از معدن تا خود نیروگاه تولید کنیم و پیش ببریم. این رو جوانای ما کردن، دانشمندان ما کردن. در دنیا کشورهایی که این توانایی رو دارن شاید از عدد انگشتان دو دست کمترن. اینو ملت ایران به دست آورده. صنعت هسته‌ای فقط برای انرژی نیست. بعضی خیال میکنن صنعت هسته‌ای فقط برای برق پاک، که البته همینجور هم هست، انرژی پاک و ارزان، این ناشی از صنعت هسته‌ای است. لکن فقط این نیست، این یک جزئی از فواید صنعت هسته‌ای است.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332. در ساحت خورشید.
ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش، برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، بیشتر هم بودیم. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادن، مردانه ایستادن. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد، از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمیتواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما. موج FM رادیو فن 90.4.
موج ام ردیف 13 32. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
Oh,